السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. بله آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام اعضای حضرت عبدالله حسین علیه السلام و شب شهادت وجود نورانی سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام رو خداوند انشاءالله که به برکت این نامهای مبارکی که بر زبان راندیم همه ما رو جز شیعیان و محبین و عزاداران واقعی اون بزرگواران قرار بده و انشاءالله ما رو در دنیا از نعمت زیارت و در آخرت از نعمت شفاعت اون حضرات برخوردار بفرماید انشاءالله. موضوعی که طی این پنج شب اگر که عمری باقی بود و توفیقی بود خدمتون نکاتی رو در موردش عرض خواهم داشت، حول شخصیت نورانی امام سجاد علیه السلامه و این عنوان که اون وجود مبارک که بودند و چه کردند. دلیل انتخاب این موضوع به نظر میرسه در دو محور قابل عرضه و تبیین باشه. مطلب اول این که امام سجاد علیه السلام جزء اون امامانی هستند که توجه شایسته و بایسته به خودشون، حرکتشون و آثار وجودیشون متاسفانه صورت نگرفته. ما گاهی اوقات به بعضی از اهل بیت علیهم السلام که میرسیم اطلاعاتمون به نسبت بقیه اهل بیت از اونها کاملتر و دقیقتره، ولی به برخی از حضرات معصومین علیهم السلام که میرسیم گاهی اوقات در جمع شیعیان حتی نام مادر اون امام هم مهجوره. یعنی اگر در یه جمعی سوال بشود که به طور مثال مادر امام هادی علیه السلام نام مبارکشون چه بوده، برخی از شیعیان ممکن اطلاع نداشته باشن و این مقدار برخی از اهل بیت در میان شیعیان مورد کم توجهی هم. امام سجاد علیه السلام نه از این جهت که ما نام مادر ایشون رو ندونیم علیه السلام، اما از این باب که حرکت اون بزرگوار و برکت اون بزرگوار به چه صورتی بوده و حضرت چه کردن، به نظر میرسه این اتفاق در مورد ایشون هم صدق بکنه و حق مطلب در مورد ایشون ادا نشده باشه. به همین خاطر گاهی اوقات افراد کم اطلاع وقتی از اون وجود نورانی یاد میکنن تحت این عنوان که امام سجاد بیمار علیه بالله یا سید الساجدین بیمار، من که عرض میکنم شاید الان کمتر صدق بکنه، اما اینو به خاطر دارم که زمانی که ما در سنین کودکی بودیم و در مراسمات تعزیه خوانی شرکت میکردیم غالب اشعاری که در مورد اون حضرت خوانده میشد این قید بیمار و صفت بیمار درش بود. یعنی تصویری که از اون بزرگوار ارائه می شد گویی یک امامی که از ابتدای تولد تا زمان شهادت دائما کسالت و بیماری داشتن. خب این که حضرت در چه زمانی بیمار شدن این قابل بحث، انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. این که چرا بیمار شدن اون هم باز قابل بحثه، اما این که یک امامی با قید بیمار نامشون عجین بشه و این دائما تکرار بشه، اگرچه که الحمدلله به برکت انقلاب و منابر و سخنرانی‌های متعدد الان این مسئله به اون شدتی که شاید 30 سال 35 سال قبل امثال حقیر خاطرم هست الان اونطور خودنمایی نکنه، اما باز هم جایگاه حضرت و عملکرد حضرت آنطوری که باید و شاید مورد توجه واقع نمیشه. این دلیل اول انتخاب موضوع. دلیل دوم این که وقتی هم از امام سجاد علیه السلام میخواد صحبتی بشه معمولا منحصر میشه به این که حضرت از کربلا که به اسارت گرفته شدن تا زمانی که بلای سر یزید آوردن که مجبور شد با احترام به حضرت بگه که آقا در شام میمونید یا تشریف برید مدینه. یعنی اون موقعی هم که در مورد اون وجود نورانی میخواد صحبت بشه، معمولا این چند ماه، حالا چند ماه که بنا به نقلی اگر اربعین به کربلا رسیده باشن یک ماه و ده روز میشه، اگر نرسیده باشن چیز حدود یک ماه و نیم دو ماه، یعنی از کربلا تا مدینه است. در حالی که امام سجاد علیه السلام همه فعالیتشون و عمده فعالیتشون تو این دوره نبوده اتفاقا، و انشاءالله اگر عمری باقی بود در این پنج شب سعی میکنیم از این مراحل اول زودتر گذر بکنیم، برسیم به دوران امامت امام سجاد علیه السلام. یعنی اون وجود نورانی از زمانی که برگشتن مدینه در سال 61 تا سال 94، یعنی این 33 سال دوران با برکت امامت وجود نورانی زین العابدین علیه السلام، حضرت تو این 33 سال چه کردن؟ و مطمئنن یه جایش جالب خواهد بود این مقدار عرض بکنم که خیلی از اونهایی که تحلیلی به این موضوع نگاه کردن بعد از کربلا و دوران شروع امامت امام سجاد علیه السلام در مدینه رو مقایسه میکنن با شروع بعثت پیامبر در مکه. پیامبر در مکه وقتی مبعوث شد وضع جامعه اسلامی به چه صورتی بود؟ مردم در چه جهالتی به سر میبردن؟ امام سجاد علیه السلام رو مقایسه میکنن با اون دوره و عرض خواهم کرد که بنی امیه کاری کردند که مردم احکام نماز و حج رو نمیدونستن. در زمان شروع امامت امام سجاد علیه السلام بسیاری از مردم نمازشون و حجشون باطل بود. این که حضرت توی این 33 سال چه کرد و چه سفره‌ای رو پهن کرد برای وجود نورانی امام باقر علیه السلام و بعد امام صادق علیه السلام. سعی خواهیم کرد که عمده بحث رو به دوران امامت معطوف بداریم و نکاتی که قطعا کمتر بهش توجه شده، اگر که نگم که توجه نشده بهش. یه نکته رو هم در حاشیه بگم، این که ما گاهی اوقات توی بحثامون، توی سخنرانیامون، توی جلساتمون به این میپردازیم که الگوی ما اهل بیت هستن و باید سیره اهل بیت رو مبنا قرار بدیم، خب حتما با این سوال مقدماتی مواجه میشه که ما سیر اهل بیت و تاریخ اهل بیت رو به طور کامل بررسی کردیم که حالا ازش بخوایم الگو بگیریم و سیره بگیریم؟ شما فرض بفرمایید که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی ما و اسوه ما وجود نورانی پیامبر نازنینمون. خب ما قبلش نباید زندگی پیامبر من الاول الی الاخر رو بدونیم حضرت چه کرده، حالا ازش الگو بگیریم؟ الگوگیری بدون دانستن اعمال و حرکات و سکنات اون امام قطعا امکان پذیر نیست. ولذا برام که این موضوع شاید کمتر مورد توجه و دقت قرار میگیره، حقیر سعی کردم موضوع رو انتخاب کنم که انشالله نکات جدیدی رو در بر داشته باشه و از اون طرفم در درجه اول خودم و در ثانی شما بزرگواران آشنا هستید، انشالله که نکاتی برای آشنایی بیشتر باشه و ما انشالله طی این چند شب اگر توفیق بود و عمری باقی بود بیشتر آشنا بشیم با عملکرد امام سجاد علیه السلام به عنوان امام چهارم ما شیعیان. خب دوران زندگی امام سجاد علیه السلام از تولد تا شهادت رو به سه دوره تقسیم میکنیم که عرض کردم عمده بحث ما دوره سوم خواهد بود. دوره اول از تولد امام سجاد علیه السلام تا کربلا، یعنی از زمانی که حضرت متولد شدن در سال 38 که بهش اشاره خواهم کرد تا سال 61 که 23 سالگی حضرته. دوره دوم اون دوره است که حضرت حرکت میکنن از کربلا تا مدینه، یعنی کربلا، کوفه، حالا به بعلبکی اشاره خواهیم کرد، به شام و در نهایت به مدینه. این یه دوره یکی دو ماه است که بحثی رو اونجا خواهیم داشت. دوره سوم که عمده بحثم انشالله خواهد بود مدینه تا شهادت حضرت، یعنی بازگشت از کربلا تا سال 94 که حضرت به شهادت میرسن و عمده خدمات شگرف امام سجاد علیه السلام تو این دوره است که حضرت چه میکنند برای زمین سازی شیعه در دوره های بعد. خب دوره اول که بحث ما در اون مختصر خواهد بود از تولد امام سجاد علیه السلام تا کربلاست. در مورد این دوره به سه نکته اشاره بکنم. مطلب اول در مورد تولد امام سجاد علیه السلامه. آنچه که ما در تاریخ داریم، حضرت در پنجشنبه 5 شعبان سال 38 هجری متولد میشن. برخی از مورخین، خصوصا مورخین معاصر، معتقدند که تولد امام سجاد علیه السلام در سال 48 بوده، نه 38 یا 49 بوده، و دو تا استدلال رو هم مطرح میکنن که چرا معتقدن تولد امام سجاد علیه السلام در سال 48 بوده نه سال 38. یک، میگن در عبارتی که امثال شیخ مفید رحمت الله علیه و دیگران آوردن اینه که امام سجاد علیه السلام توی عبارت ناظر به تولدشون اینجور اومده که یبقا مع جده، حضرت 2 سال با جدش بود. بعد اشکال کردن که امام سجاد علیه السلام متولد کجا هستن؟ مدینه. امیرالمؤمنین سال 38 کجاست؟ در کوفه. یعنی بعد از این که امیرالمؤمنین جریان جمل اتفاق افتاد، رفتن به سمت بصره، بعد در کوفه مستقر شدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه است، امام سجاد علیه السلام در مدینه. پس یبقا مع جده نمیتونه درست باشه و این نشون میده که این سال 38 عبارتش دقیق نیست. این یه اشکالی که وارد میکنن به سال 38. اشکال دوم اینه که میگن امام سجاد علیه السلام چرا در کربلا به شهادت نرسید و چرا بعد عبیدالله او رو به شهادت نرسوند. میگن که اونجا اومده که امام سجاد علیه السلام وقتی که اومدن سراغش در خیمه در کربلا، گفتن که این کودک و بالغ نشده. اگر شما بگید تولد امام سال 38 بوده، حضرت در کربلا میشن 23 ساله. پس بالغ بودن و باید شهید میشدن. عبیدالله هم بعد تو دربار میگه او بالغه، میگن علامتی از بلوغ نداره و محاسنی بر صورتش نیست، پس او رو رها بکنید. این نشون میده امام در کربلا 13 ساله بودن یا 12 ساله. پس سال 38 دقیق نیست. این دو اشکالی که برخی از عزیزان وارد میکنن به تولد حضرت در سال 38 وارد نیست، به سه دلیلی که عرض میکنم و یه نکته تکمیلی. نکته تکمیلی اینه که اگر مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یا دیگرانی این عبارت رو به کار بردن که یبقا مع جده، 2 سال در زمان جدش بود، معناش این نیستش که اون 2 سال امام سجاد علیه السلام لزوما در کوفه تشریف داشتن. این یبقا مع جده یعنی 2 سال رو در زمان حیات جدش سپری کرد. جدش یعنی امیرالمومنین علیه السلام. لذا این که عبارت اینجوری اومده، از این عبارت بگیم حتما اشکالی در کاره، لزوما نمیشه همچین برداشتی کرد. میتونه معنا این باشه که امام سجاد علیه السلام 2 سال از حیاتشون در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، اونم سال 38 تا 40. لذا این نکته تکمیلی ناظر به اون عبارت. اما سه دلیل که تأیید میکنه همین قول تولد حضرت در سال 38 درسته. 1، ما بر اساس اسناد تاریخی که نمیشه درش خدشه کرد، اینو داریم که امام باقر علیه السلام در کربلا حضور داشتن و امام باقر علیه السلام در کربلا 4 ساله بودن. اگر حضرت در کربلا 4 ساله باشند، باید امام سجاد علیه السلام در اون زمان در سنی باشن که داشتن فرزند 4 ساله بهشون بخوره. اگر ما بگیم حضرت متولد سال 38ن، یعنی در 19 سالگی خداوند امام باقر علیه السلام رو به امام سجاد علیه السلام هدیه داده و سن درست خواهد بود. اما اگر بگیم حضرت متولد سال 48ن، یعنی امام سجاد در 9 سالگی یا 8 سالگی باید پدر شده باشه که این نمیتونه جور در بیاد. پس اولین نکته اینه که تولد امام باقر علیه السلام و 4 سالگی ایشون در کربلا دلیل بر این میشه که تولد امام سجاد علیه السلام در سال 38 بوده نه سال 48. دلیل دوم جریان حره باقره که بعد خواهیم رسید، که مردم مدینه در یه زمانی به یه دلیل شورش میکنن که انشالله اون رو بعد عرض خواهم کرد. در اون جریان که 2 سال بعد از کربلا در سال 63 مروان به واسطه این که شیعیان در کوفه و مسلمان‌ها در مدینه قیام کردن و میخوان به بنی امیه تعرض بکنن، خانواده خودش و همسران بنی امیه رو به امام سجاد علیه السلام میسپره که اون جنش مفصل بعد عرض خواهم کرد اگر عمری باقی بود. اونجا داره که امام سجاد علیه السلام میپذیرند که خانواده مروان و بقیه بنی امیه رو تحت پوشش خودشون بگیرن. خب اگر حضرت متولد سال 48 و 49 باشه، سال 63 که این جریان واقع میشه 14 یا 15 ساله بوده. منطقاً 300-400 تا زن رو که در معرض خطر کشته شدن توسط مسلمانانی هستن که در مدینه شورش کردن، به دست پسر 14-15 ساله نخواهند سپرد و او وجاهت و مکانت و وزانتی نداره که بخواد این رو بر عهده بگیره. این نکته دوم هم دلالت بر این میکنه که حضرت در سال 63 25 سالشون بوده که تونستن پناه حدود 400 نفر از زنان بنی امیه قرار بگیرن که در جریان شورش مدینه به اینا تعرضی نشه. و دلیل سوم که ناظر به یکی از اون اشکالاته، میگن که وقتی سپاه عمر سعد تعرض کرد به خیمه های ابا عبدالله رسن علیه السلام، خواستن امام سجاد به شهادت برسونن، گفتن این بالغ نیست، لذا کاری باش نداشته باشید. این بله در برخی نقله ها که معدودن اومده، اما بسیاری از نقله های مربوط به کربلا حاکی از اینه که وقتی سپاه عمر سعد به خیمه امام سجاد علیه السلام رسیدن و بعد عبیدالله در دربار خودش به امام سجاد علیه السلام رسید، به چه دلیل از کشتن صرف نظر کردن؟ به خاطر بیماری حضرت. و این خیلی قوی تر از اونه که حضرت رو به خاطر نابالغ بودن به شهادت نرسوندن. پس این که گفته بشود که حضرت نابالغ بودن به شهادت نرسیدن، این قول ضعیفه. قول اقوا به جهت تاریخی اینه که نه، دیدن او بیماره که تصریح داره در دربار عبیدالله، که عبیدالله نگاهی کرد گفت این به حال خودش خواهد مرد، یعنی او رو رها کنی، اینقدر بیماره که بعد از خواهم کرد که شدت بیماری امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا به چه حدی بود و حضرت چقدر حال نزاری داشت. خب ناظر به این مطلب تثبیت میشه که ولادت امام سجاد علیه السلام علیکم السلام ورحمت الله در همون سال 38 واقع شده و اقوالی مثل سال 48 و 49 و اینها خیلی حجیت نداره. مطلب دوم، در این دوره اول ناظر به والدین امام سجاد علیه السلامه. پدر بزرگوار امام سجاد علیه السلام وجود نورانی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن، خب این که درش انقلتی نیست. اما در مورد مادر امام سجاد علیه السلام بس بسیاره که حالا من یه اشاره میکنم، جنبندی هم نمیکنم، چون حالا ما در مقام بحث تاریخ تحلیلی که نیستیم و بنده هم تخصص در این حوزه ندارم، آنچه که مورخین گفتن عرض میکنم. در مورد مادر امام سجاد علیه السلام، آنچه ما معمولا میشنویم اینه که مادر امام سجاد علیه السلام بانوی هستن به نام شهربانو، دختر یزدگرد سوم پادشاه ایران. اما در مورد این که مادر امام سجاد علیه السلام شهربانو باشن، بحثای تاریخی هست که خیلی جدی این مسئله رو مورد خدشه قرار میده. اگر کسی علاقه من بود، مرحوم آقای دکتر شهیدی در بحثای تاریخیشون خیلی مفصلتر اون روایات مربوط به این موضوع رو آوردند و نقد کردن. من 3-4 دلیل از دلائلی که در مورد شبهه در مورد شهربانو هست عرض میکنم، ولی عرض میکنم که جنبندی نمیخوایم بکنیم اینجا، چراشم میگم. نقلها خیلی متشتته تو بحثای تاریخی، گاهی اوقات در مورد یه موضوع انقدر تشتت تاریخی به چشم میخوره که خود این تشتت اصل موضوع رو تحت تاثیر قرار میده. این که زمان دستگیری این شاهزاده خانم ها کی بوده، زمان خلیفه دوم یا سوم، متعدد از هر دو هست. این که اینها چجور دستگیر شدن و کی اینا رو دستگیر کرده، مثلا مرحوم دکتر شهیدی نقل میکنن که فران فرد به عنوان والی امیرالمؤمنین اینا رو دستگیر کرد، در حالی که در میان والیان امیرالمؤمنین اصلا همچین شخصی وجود نداره. این که نحوه دستگیری چجور بوده، محل دستگیری کجا بوده، در خراسان بوده، در جای دیگری از افغانستان اصلا اینا رو آوردن و میگن این اصلا اهل افغانستان اون موقع بودن، کفخانه ساعت جزی از خراسان. تعدادشون چند تا بوده؟ دو تا بودن یا سه تا؟ به عقد کی در اومدن؟ امام مجتبی و امام حسین سلام الله علیهما، یا یکی از مثلا اونها به عقد محمد ابن ابی بکر در اومده؟ این تشتت تاریخی موضوع رو یه ذره به جهت استناد مخدوش میکنه. این یک. دو، برخی از کتب تاریخی اولیه شیعه به این موضوع اشاره نکردن، در حالی که اگر این موضوع استنادش اینقدر قوی بود، خوب بود و شایسته بود و طبیعی بود که کتابای اولیه تاریخی شیعه بهش بپردازن، که خب نپرداختن. سه، در تاریخ به صورت متقن این ذکر شده که وقتی سپاه اسلام به ایران رسید، زمین که جنگ جدی صورت نگرفت، سپاه اسلام حد اکثر 60 هزار نفر بودن، سپاه ایران که جمعیتش نزدیک به 140 میلیون نفر بود اون موقع، چون نصف دنیا تقریبا امپراتوری ایران بود، یک کشوری با اون عظمت که 140 میلیون جمعیت داشت و امپراتوری روم رو شکست داده بود، در مورد تعداد سپاهش مطلبی نیامده، اما قطعا زیر 500 هزار و 1 میلیون نبوده سپاه ایران، چون امرا و لشکریان یکی از طبقات جامعه ساسانی بودن. اینا جنگ جدی با عرب نکردن و ایران فتح شد، یزدگرد فرار کرد. اصلا در صحنه جنگ او و خانوادش نبودن که بخوان دستگیر بشن و دختران او به اسارت در بیان و برن در مدینه، اون اتفاقات که بعدن ذکر شده. مطلب چهارم، اسامی متشتتی که برای اینها گفتن. حالا 15-16 تا بود، من چند تا شاهداش کردم: شهربانو، خوله، بره، سلافه، قزاله، سلامه، مریم، فاطمه، اسامی متعددی که خب همه اینا نمیتونه به یه نفر اطلاق بشه. بعد ممکنه در اون زمان یه بانوی مثلا کنیه‌ای داشته و دو تا سه تا اسم، اما اسمهای متعدد که بعد پدران اینا رو متفاوت گفتن. و نقطه آخر این که شهربانو بیاد در زمان خلیفه دوم با ابا عبدالله ازدواج بکنه، بین این ازدواج و تولد امام سجاد 14 سال فاصله میشه بدون اینکه فرزند دیگری داشته باشه. این هم باز به جهت سبک زندگی در زمان صدر اسلام جور نیست که ازدواج صورت بگیره و 14 سال بعد بچه دار بشن. چیزی هم نیومده که مثلا اینا در ابتدا فرزنددار نمی‌شدن، بعد همچین نکاتی نداریم. خب می‌خوایم ما با قطعیت بگیم مادر امام سجاد اسلام شهربانو نیست؟ نه. مادر امام سجاد علیه السلام گزینه دیگر که ام بلد بوده یا کسی دیگری بوده، به اینم فعلا کاری نداریم. اما میخوایم یه استفاده‌ای ببریم، اون اینه که از مادری شهربانو برای امام سجاد علیه السلام استفاده های شده. میخوایم بگیم این استفاده ها قطعا غلطه. این که آیا مادر حضرت شهربانو باشن یا بانوی دیگری، این الان محل بحث ما نیست. برخی از دلایلی که در مورد مادری شهربانو برای امام سجاد علیه السلام باشه رو من عرض کردم، اما نمیخوام بگم کدومش درسته کدومش غلطه، تخصصش هم بنده ندارم. اما این که شهربانو در کربلا بوده، این قطعا خلافه. این که اون بانو خودش رو در فرات غرق کرد، قطعا خلافه. این که سوار بر ذوالجناح شد و از صحرای کربلا گریخت، قطعا خلافه. او به دل کوه رفت، یه کوهی به نام او، قاری به نام او، اینا همش به جهت تاریخی بلا شک کذبه. این استفاده های بعدی که شده قطعا کذبه. حالا این که شهربانو مادر حضرت باشد یا نباشد، یعنی ما فرض بکنیم که مادر امام سجاد علیه السلام ایشون بوده، بسیار خوب، در مورد این بحثی نداریم. اما این که این مادر این شکلی از دنیا رفت و سوار ذوالجناح شد و به دل کوهی رفت و بعد برای او بارگاه، اینا قطعا دروغه. یعنی اونهایی هم که میگن مادر امام سجاد شهربانوست، میگن او بعد از تولد امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت. اونایی که میگن هم میگن از دنیا رفته دیگه، رسیدن به کربلا و وقایع بعدی قطعا صدق نمیکنه. نکته دوم که برخی از مورخین و مستشرقین اینو مطرح کردن، اینه که میگن ایرانی ها شیعه شدن به همین دلیل. یعنی ایرانی ها دنبال یه بهانه ای بودن تا قبل از این، خب بالاخره حکومت های پادشاهی در اینجا بود و ساسانیان بودن، اینا معتقد بودن که شاهان مقام نیمه خدایی دارند و نمایندگان خدا در زمینن. بعد از این که اعراب بر ایران پیروز شدن، ایرانی ها دنبال این بودن یه جوری اون فضا رو حفظ کنن. برای حفظ اون فضا چه کردن؟ برای حفظ اون فضا گشتن، دیدن یکی از این اهل بیت مادر ایرانی داره، به سمت او و به سمت مسلک و مذهب او رفتن. پس تشیع توسط ایرانی ها ایجاد شد. دلیلش هم چی بود؟ این بود که میخواستن یک جوری اون مقام نیمه خدایی پادشاهان ساسانی رو برای کسی حفظ بکنن. برای کی حفظ کردن؟ برای امامان شیعه. خب این حرف به دلایل مختلفی مخدوش، من یک دو تاشو عرض بکنم. اگر واقعا ایرانی ها اینقدر به اون شاهزادگان خودشون علاقه مند بودن و اگر کسی از نسل اونها به دنیا می اومد اینقدر بهش اهتمام داشتن، یکی از همسران ولید ابن عبدالملک یک شاهزاده ایرانیست به نام شاهافرید. ولید ابن عبدالملک حاکم اموی که بعد از دوره بنی امیه در دوره مروانیان سر کار اومد، او یه همسر ایرانی داره به نام شاهافرید، از او پسری داره به نام یزید دوم. شما تا بال اصلا اسم او رو شنیدید؟ یه جایی از او بحث شده که بله ولید ابن عبدالملک مثلا داماد بزرگ ملت ایران است مثلا، چون برای امام سجاد ساختن که ای ملت جم یا ای دولت جم ببال بر خود که حسین داماد بزرگ ملت ایران است. خب ولید ابن عبدالملک هم داماد ملت ایران بوده. اگر ایرانی ها صرف این که یک کسی از شاهزاده اونها به دنیا میاد اینقدر برشون مهم باشه، خب این شاهزاده هم ایرانی بوده و یزید دوم هم مسئول یک شاهزاده ایرانی و فرزند، چرا او رو تحویل نمیگیرن؟ از اون طرف این که در میان مادران اهل بیت واقعا در میان ایرانی ها محبوب ترین و محترم ترین مادر شهربانوس، بلا شک رتبه اول متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها است، بعد از اون نرجس خاتون سلام الله علیها مادر امام زمانه. یعنی ما تو خود ایرانی ها اینو نمیبینیم، اما مستشرقین اینو گفتن تا به نوعی ایرانی ها رو در نهایت مخالف اسلام نشون بدن و به این نظریه دامن بزنن که ایرانی ها به زور سرنزه اعراب اسلام آوردن و اگر عرب ها به زور اسلام وارد ایران نمی کردن ایرانی ها به دین خودشون بودن. من این شبهه رو فعلا نمی خوام پاسخ بدم. کسی اگر علاقه منده، کتابی نوشته شد تحت عنوان دو قرن سکوت توسط این نویسنده محترمی که آدم منصفی بود، ولی در اون کتاب خیلی گزارش های اشتباهی داد. در پاسخ به اون کتاب، کتابی نوشته شد توسط مرحوم شهید مطهری تحت عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران. اون آقای محترم منصف وقتی این کتاب نوشته شد، در چاپ دوم کتابش تمام مطالب خودش رو پس گرفت. مقدمه اون کتاب رو بخونید، اون میگه این مطالبی که من در مورد اینکه ایرانی ها به زور سرنیزه ایمان آوردن و اعراب فرهنگ ایران را از بین بردن در این کتاب مطالبی گفته بودم، با خوندن این کتاب خدمات متقابل من فهمیدم اینا اشتباهه. همون مقدمه اون کتاب رو بخونید تا انتهای مطلب حاصل خواهد شد. و فعلا دنبال پاسخ به این اشکالم بنده نیستم که اعراب وارد ایران شدن و از ایران چه بود و بعد چه شد. اینم نکته دوم در مورد والدین حضرت. و نکته سوم در مورد فضای جامعه اسلامی و تعامل امام با ائمه حاضر. خب از تولد امام سجاد علیه السلام تا شهادت امیرالمومنین 2 سال بیشتر فاصله نیست، لذا ما چیزی از امام سجاد علیه السلام در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام نداریم. این در مورد امیرالمومنین. از سال 40 که دوران امام مجتبی علیه السلام آغاز میشه، دو دوره داریم. یه دوره 7-8 ماهه ابتدایی است که دوران خلافت امام مجتبی علیه السلامه و بعد دوران حدوداً 9 ساله صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه، 8 تا 9 سال. خب دوره صلح امام مجتبی، دوره حکومت امام مجتبی که امام سجاد علیه السلام خردسالن، هنوز کودکن، بعدش هم همینطور، یعنی تا سال 49 که امام مجتبی علیه السلام به شهادت برسن، امام سجاد علیه السلام یک نوجوان 11 سالن. در این دوره ما خیلی مطلبی نداریم. وارد دوران ابا عبدالله بشیم. در دوران ابا عبدالله حسین علیه السلام از سال 49 که امام مجتبی علیه السلام به شهادت میرسن تا نیمه رجب سال 60 که معاویه به درک واصل میشه، این دوران 11 ساله امام حسین علیه السلام با معاویه صلح میکنن، یعنی همون ادامه صلح امام مجتبی علیه السلام صلح ابا عبدالله است. این افراد کم اطلاعی که بعضن بس میکنن که آره امام مجتبی علیه السلام خیلی آرام و نرم و اهل دعا اینا بود، ولی ابا عبدالله خیلی ازبالله بود و اینا، عنایت بفرمایید که دوران صلح امام حسین علیه السلام با معاویه بیش از دوران صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه بوده. یه وقتی یه جای مؤمنی سوال میکرد از یه کسی که چرا امام انقلاب کردن آیت الله بروجردی رحمت الله علیه انقلاب نکردن، این طرف با یه اطمینان و همچین اعتماد به نفسی گفت آقای بروجردی سید حسنی بود، آروم بود، امام سید حسینی بود، حزب اللهی بود، زد شاه مثلا سرنگون کرد. واقعا با اعتماد میگفت، نه اینکه مزاح بکنه ها. بعد عرض کردم که این که مثلا امام مجتبی علیه السلام نرم خوب بودن و آرام بودن از کجا میفهمید؟ گفت که امام مجتبی همین صلح کرد با معاویه و اینا، ولی امام حسین مثلا اول که اومد حزب اللهی و اینا. گفتم جسارتا سال صلح کی بود؟ خب من خود نمیدونستم. پیش گفتم امام مجتبی 8 سال با معاویه در حال صلح بودن، ابو عبدالله حدود 11 سال. اگه قرار با نگاه شما اشکال بکنیم که با ابو عبدالله اشکال واردتر علیه عزو بالله. با این تکمله که وقتی امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن، معاویه تمام اون مفاد صلحنامه رو چی؟ نقض کرده بود. یعنی امام حسین برای نقض صلح کاملا هم دستش باز بود، ولی این کار رو نکرد. یه عبارت گفت که امام مجتبی میگفت و بعد ابو عبدالله تکرار کرد، اون این بود که تا معاویه زنده است صبر کنید، چون اون خباثت معاویه به صورتی بود که اگر اینا کاری میکردن قطعا خون پای مال میشد. حالا اینم توی پرانتز که امام مجتبی علیه السلام رو متهم به این بکنن که آره حضرت اهل جنگ نبود، اینم حالا بگم کار به اینجا رسید. میگن امام مجتبی خیلی نرم خوب بود و اهل جنگ و جهاد نبود. در جنگ جمل ام المؤمنین سوار بر یک شتری بود و اون بساط رو انداختند و چند هزار صحابه پیغمبر به شهادت رسیدن. افرادی از سپاه امیرالمؤمنین رفتن که شتر رو پی کنند و جنگ جمل با بالاخره زمین خوردن اون شتر تمام بشه دیگه. بعضی جا تا 70 نفر اینا رو شمردن. اینا میرفتن دور شتر رو نیزه‌دارها گرفته بودن. خب کسی با شمشیر بخواد با نیزه‌دار مبارزه بکنه، نیزه طولانی‌تره و بلندتر، اون میزدن. میزدن طرفو مصدوم میکردن، بعدم دست رو قطع میکردن. این که افراد متعددی برگشتن دستاشون قطع شده بود. اینجا امیرالمومنین علیه السلام رو کردن به محمد حنفیه، گفتن محمد پسرم برو، خیلی رشید بود محمد حنفیه، فرمودن که برو این کار شطور رو تمام کن که این جنگ تمام بشه. محمد همینجور دزر این پا اون پا کرد، حضرت نگاه کردن، نه ترسیده که بر حقم داشت واقعا به ترسش رو فرض فهمید، یه جایی یه نفر وارد چه بیاد بیرون دستش قد باشه، حالا این 70 بار تکرار بشه به ما بگن برید داخل به طور طبیعی نخواهیم رفت. اینه که هم بایستاد امیرالمومنین فرمودن این ترسی که نشون دادی از من به ارث نبردی، این بر مادرته، باید یکی رو بفرستم که مادرش فاطمه باشه. اونجا شاعر میگه که در آن دوران که قومی پست فطرت برای سیم و زر یا از جهالت پی آن سرخمو اشتر فتادند بنای ظلم با حیدر نهادند، تو را در خیمه خود خواند حیدر بفرموده نبی را سبت اکبر، یقین تا سرخمو اشتر نمیرد به خود این جنگ پایانی نگیرد، تا از امر علی در آن میانه شدی تنها سوی دشمن روانه، هر آن کس پیش آمد گشت کشته به میدان ساختی از کشته پشته، رهی پر از خطر را طی نمودی شتر را در همان دم پی نمودی. حضرت رفتن شتر رو پی کردن، جنگ جمل تمام شد. امام مجتبی اهل جهاد نبوده؟ امام مجتبی اهل آرومی. و تو جنگ صفین وقتی دو برادر امام حسن و امام حسین می جنگیدن جلو می رفتن، حضرت فرمودن این دوتا رو برگردونید، من کشته بشم مشکلی نیست و گرفتاری نیست، این دوتا نسل پیغمبر رو در زمین منتشر خواهند کرد. امام مجتبی دوشا دوش مالک می جنگید و جلو می رفت. تاریخ رو نگاه نمی کنن، یه فرمایشی می کنن که بله امام حسن نرم خوب بود، امام حسین خیلی ولی حزب اللهی بود. من حزب اللهی هم اینه که همجور بیقاعده میزد به قلب لشکر. در دوران صلح ابا عبدالله حسین علیه السلام، باز امام سجاد علیه السلام از 11 سالگی تا تقریبا 22 سالگی تابع امام هستند و همراهی کامل میکنند تا نهضت آغاز میشه. در نیمه رجب سال 60 معاویه هلاک میشه، یزید درخواست بیعت میکنه، حضرت بیعت نمیکنند، از مدینه راه میفتن به سمت مکه. امام سجاد علیه السلام اینجا هیچ مطلبی ازشون نیست، یعنی همراهی کامل، بیان تا به
مکه برسن. مکه وارد میشن، 8 ذیحجه امام سجاد علیه السلام در رکاب ابو عبدالله از مکه خارج میشن، که حالا سال قبل، چند سال قبل خاطر هست این بحث رو مفصل مطرح کردیم که امام در روز 8 ذیحجه خارج میشن، یعنی در روزی که بیشترین تعداد حاجی داره وارد مکه میشه ابو عبدالله خارج، روزی که هیچ کی خارج نمیشه، چون همه اونایی که میخوان به حج برسن دیگه تا 8م بعد بیان تا 8 ذیحجه برسن به مکه، حضرت همون روز خارج میشه، همه ببینن او رو، بعد کسی نگه من نمیدونستم و مطلع نبودیم و کی و چرا و چه جوری و اتمام حجت بر همه بشه. بعد حضرت خارج میشن، اینجا یه مطلبی در تاریخ مبهمه، حالا انقدر که حقیر نگاه کردم، این که در کدوم منزلگاه امام سجاد علیه السلام بیمار میشن، بیماری که در کربلا داریم از کجا آغاز میشه، اینا حقیر ندیدم، حالا شاید جایی اومده باشه بنده نتونستم پیدا کنم. وارد کربلا میشن در 2 محرم سال 61. ما توی کربلا از امام سجاد علیه السلام 2-3 تا نکته داریم که اونا رو عرض بکنم، این دوره اول رو پروندهش رو ببندیم. 1. شب عاشورا. آنچه که در تاریخ اومده امام سجاد علیه السلام با اینکه به شدت بیمار بودن اما شب عاشورا میتونستن بشینن. خب حالا شما بفرمایید که مگه بدتر از نشستن هم داریم؟ روز عاشورا امام سجاد دیگه نمیتونستن بشینن، یعنی دیگه دراز کشیده بودن، انقدر تب زیاد شده بود، حضرت نایی که بشینن نداشتن، افتاده بودن رو زمین، که به تقدیر الهی هیچ طمعی دشمن نکنه در این که اون بزرگوار رو به شهادت برسونه. شب عاشورا امام سجاد علیه السلام در حالی که به سختی میتونستن بشینن از خیمه خودشون بیرون اومدن در جمع اصحاب ابا عبدالله. چه اتفاقی افتاد؟ اینجا شبیست که امام حسین علیه السلام آخرین صحبت رو با یارانشون به عنوان اتمام حجت میکنن، که بعد از اون دیگه اتمام حجت نداریم. و این رو تو پرانتز عرض بکنم، این که بعضی ها میگن شب عاشورا کسی از کاروان ابا عبدالله جدا شد، این به جهت تاریخی مخدوشه. عمده افراد در منزلگاه زباله جدا شدن، اونجایی که خبر اومد که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقتر و اینا شهید شدن، حضرت اعلام کردن، گوی از مکه برخی نقلا میگن حدود 1000 نفر بلکه بیشتر با حضرت همراه بودن، غالبا تو منزلگاه جدا شدن. شب عاشورا کسی نرفته. وقتی حضرت اومدن در جمع یارانشون صحبت بکنن، امام سجاد علیه السلام با همون حالت نزار اومدن و تو جمع میشینن. این عبارت ابا عبدالله که خود خطبه رو بخونم، حضرت میفهمن که خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شدائد و آسایش و رنج و رفاه در مقابل نعمتهایش سپاس گذارم. خدایا تو را می ستایم که بر ما خاندان با نبوت کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و با دین و آیین آشنایمان ساختی و به ما گوش حق شنو، چشم حق بین و قلب روشن عطا فرمودی و از گروه مشرک و خدا نشناس نگرداندی. اما بعد این خطبه حضرت شب عاشورا با یارانشونه. من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای خیر دهد. اینجا امام سجاد علیه السلام هستن. جدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله خبر داده بود که من به عراق فرا خوانده می شوم و در محلی به نام حمورا و کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اکنون وقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه می دم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خیش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد، زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند با دیگران کاری نخواهند داشت. خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند. اینجا امام سجاد علیه السلام تو جمع هستند و بعد اتفاقاتی میفته که محل بحث ما نیست و قطعاً بارها شنیدید که یاران بلند میشن، مطالبی میگن که ابا عبدالله همه اونها رو مورد عنایت قرار میدن و در نهایت حضرت میفرمایند من تک تک شما رو به بهش بشارت میدم و محل اونها رو در بهش بهشون نشان میدم. خب این از شب عاشورا، اون چیزی که نقل شده که حضرت حضور یافتن. روز عاشورا حال امام سجاد علیه السلام بسیار بدتر شد. تا طوری که مکرر در مقاتل میبینیم زینب کبرا سلام الله علیها یه طرف حواسش به میدانه، هی دائما میاد و به امام سجاد علیه السلام سر میزنه، یعنی تب حضرت انقدر زیاد شد که حضرت دیگه نای نشستن نداشتن و به نوعی روی زمین افتاده بودن، یعنی درازکش بودن، دیگه نمیتونستن خودشون رو به حالت نشسته برگردونن. اینجا آنچه که از امام سجاد علیه السلام داریم جریان وداعه که ابا عبدالله تشریف میارن با امام سجاد علیه السلام وداع بکنن. این ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام این رو نقل کرده و مطلبش اینجوره: حضرت وقتی تشریف میارن امام سجاد رو به سینه میچسبونن در حالی که حضرت بیمارن، میگن فرزندم این دعا را از من فراگیر و هنگام حاجت و غم و اندوه جانکاه و در حوادث مهم و جانکاه با آن خدا را بخوان و این دعایی است که مادرم فاطمه بر من تعلیم نمود که او از پدرش رسول خدا و او از جبرئیل فرا گرفته. به حق یاسین و قرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. میفرمایند که پدرم این رو به من فرمود. بعد امام باقر علیه السلام در ادامش اینو میفرمایند، میگن پدرم امام سجاد همین کار رو امام سجاد با امام باقر علیه السلام میکنن تو لحظه آخر، فرمود فرزندم به تو وصیت میکنم آنچه را پدرم حسین ابن علی هنگام وفات و شهادتش آن را توصیه نمود، این رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. توی اون فضای عجیب و غریب روز عاشورا، تو اون فشاری که بر ابا عبدالله وارد شده، تو اون وضعیت امام سجاد علیه السلام، ببینید توصیه ابا عبدالله، یه توصیه به امام سجاد چیه؟ پسرم مثلا چه بکن چه نکن؟ امام باقر علیه السلام میگن پدرم همون چیزی که پدرش به او گفته بود به من گفت. گفت پسرم، امام سجاد فرمود از جمله وصایای پدرم این بود: فرزندم بپرهیز از ستم کردن بر کسی که مدافع و یار و یاوری به جز خدا ندارد. ظلم به دیگران تو اون وضعیت بعضی اوقات تو اولویت دهی گزاره‌ها بین امثال بنده و نگاه معصوم تفاوت‌ها عرش تا فرشه. امیرالمؤمنین اون وضعیت ضربه، اون سمی که وارد خون شده، حضرت بی حال افتاده، از هوش میره به هوش میاد، لب‌ها مثل چوب خشکه، یه لحظه به هوش میاد میگه الله الله فی نظم امرکم، اهل نظم باشید. حالا بگیم یا امیرالمومنین الان تو این حالت شما بفرمایید نماز، میگه نماز هم هست، الله الله فی الصلاة، الله 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 فی نظم امرکم، نظم داشته باشید. قرار میذاریم ساعت 8، از 8:30 یه ربع نو آروم آروم میایم قرار. یا آقای کتاب نوشته، صفحه اول نوشته تقدیم به آنانی که فرق ساعت 8 و 8:1 دقیقه را میدانند. من با شما هشت قردشم چه هشت یک دقیقه اومدی نزد. امام صادق علیه السلام تو اون شرایط دوروبریا جمع شدن، میگه بگید خانواده و فامیل بیان، میان چشمهای مبارک که نا نداره رو باز میکنه، میگه لا تنال و شفاعتنا من استخف و به سلات، نماز از اول وقت به تأخیر انداختی خفیف کردی، شفاعت ما شامل حالت نمیشه ها، دنیا میره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا تو اون وضعیت اومده میگه ظلم به کسی نکنید که یاوری غیر از خدا نداره. جنسی رو دادین دست طرف رفت، او هم خبر نداره، خبر نداره، خدا که خبر داره که، بعد اون نمیتونه جبران بکنه. اتفاقی میفته اینه دیگه، نظام عالم اینه، بنده به یه نفر خدا نکده سیلی میذارم، او یه سیلی به من بزنه، خب این تمام میشه. اما من به یه نفر سیلی میذارم نمیتونه به من بزنه، این تمام نمیشه، یه دستی به جای اون دست میزنه، اون اسمش دست خداست و دست خدا اگر کسی رو زد اجاش بلند نخواهد شد. ظلم نکن به کسی. ما در روز عاشورا بعد از این دیگه چیز از امام سجاد نداریم تا بعد از ظهر مثل دیروزی که وقتی این قوم وحشی از خدا بی خبر حمله کردن به سمت خیمه ها، زینب کبرا سلام الله علیها یه سوال پرسید که چیکار بکنیم حجت خدا وقتی ابا عبدالله نیست، امام حضرت زینب امام سجاده. حضرت یه جمله فرمودن عمه جان فرار کنید با بچه ها، الان دیگه کاری نمیشه انجام داد. رد شیم از دوره اول وارد دوره دوم بشیم. اگر یه ذره بحث سریع تر عرض میکنم، از این بابه که همونطور که وعده کردم انشالله میخوایم بیشتر رو دوران امامت حضرت و شرایط اون دوران بیستیم که واقعا بعضی جاهاش عجیبه، یعنی نکاتی در مورد شرایط اخلاقی مردم، شرایط عبادی مردم انسان میبینه حیرت میکنه. یعنی واقعا 60 سال بعد از هجرت پیامبر به مدینه مردم اینجور شدن؟ آره. کجا؟ تو مدینه. نه تو شام، نه تو خود مدینه ها، تو مدینه کنار حرم پیغمبر خواهید دید وضع اخلاقی چجور بود و چی کار میکردن مردم. دوره دوم از کربلا تا مدینه، از اون جایی که امام سجاد علیه السلام به اسارت در میان تا برگردن به مدینه، یعنی کربلا، بعد بیان کوفه، شام. حالا این منزلگاه تورا فقط به یه دونش اشاره خواهم کرد، و بعد از اونجا بیان سمت مدینه، فارغ از اینکه کربلا برن اربعین یا نرن، به اونم کاری نخواهیم داشت. این دوره دوم، خب امروز بعد از ظهر کاروان رو حرکت دادن به سمت کجا؟ به سمت کوفه. عجیبه، اینها رو به سمت کوفه حرکت دادن، اینا رو افتادن اومدن نزدیک کوفه که رسیدن، خب مردم اومده بودن ببینن چه خبره دیگه. بهشون گفتن یه سری خارجی رو کشتیم، الان هم داریم خانواده‌شون رو میاریم. اینا که از دین خارج شدن و دین ایمونی نداره. بسیار خوب، بریم نگاه کنیم. اینا رو اومدن، چششون به اهل بیت که افتاد، شروع کردن به گریه کردن مردم کوفه. امام سجاد علیه السلام یه نگاهی کردن، فرمودن که تنوحون و تبکون من اجلنا، شما الان برای ما دارید نوحه میکنید، برای ما دارید گریه میکنید، فمن ذا الذی قتلنا، اگه شما دارید گریه میکنید پس کی ما رو کش، پس چی گریه میکنید؟ از را اومدن کیا؟ حالا اونهایی که نقشی داشتن. ممکنه شما بفرمایید خب حالا شاید اینا اون قاتلین نباشن، نمیخوام الان وارد این بحث بشم، شاید سوای بعدم نشدیم، اما عنایت بفرمایید اونهایی که ملعونن بر اساس نص زیارات ما، اونایی نیستن که فقط کشتن. و لعن الله امتن قتلت کن، تمام نخه، و لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به، لعنت خدا بر اونایی که شنیدن هیچ کاری نکردن، هیچ کاری. امروز هم صدق میکنه. ما الان چی کار میتونیم بکنیم برای مظلومین عالم؟ جای مختلف عالم دارن مردم رو میکشن. الان بساط میانمار گرمه، بچه، زن، تصاویر طوری نیست که تلویزیون بتونه نشون بده. شما یه باری میبینید 100 تا 200 تا جنازه جزقال کنار هم دیگه گذاشتن. چه کار ما میتونیم بکنیم؟ هیچ کار، نگید هیچ کار. شما تصاویر رو میبینید میتونید دستتون رو فشار بدید به هم، آره؟ میتونید غضب کنید، میتونید از ته دل بگید خدایا اللهم لعن اول از آل من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر. میتونیم لعنت بکنیم یا نه؟ لعنت که برمیاد از ما. میتونیم گریه بکنیم پای تلویزیون، میتونیم بگیم خدایا به حرمت عشق برای مظلوم نسل این مسلمون کشها و شیعه کشها رو بخشمون، دعا که میتونیم بکنیم که. یعنی میشه انسان اون تصاویر رو ببینه و واقعا از اعماق وجود قصه نخوره که ظلم تا کجا پیش رفته. بعد اون زن حقیر ظالم ملعون برنده جایزه صلح جهانی است. لعنت بر اون جایزه، لعنت بر اون تعیین کنندگان و لعنت خدا بر اون زن. خب اینا که میتونیم انجام بدیم که اونایی که میشنون ظلمو هیچ واکنشی ندارن. مگه سر شدیم ما؟ مگه میشه آدم ببینه به یک کسی داره ظلم میشه هیچ واکنشی نداشته باشه به اینکه خب اونا که ایرانی نیستن، اونا برای میانمارن. ما شیعه امیرالمؤمنینیم دیگه، آره. بصره بن ارتاد حمله کرد به سرحد، داد وارد خونه شدن، یهودی بودن اینا. اون هیچ اتفاقی نیفتادن. اون خانوم ها جز این که گریه بکنن کاری نمیتونستن بکنن. وسایلشون رو که گرفتن داشتن گریه میکردن. حضرت فرمود اگر مردی بشنوه و دق بکنه ملامتی بر اون نیست. بعد من انقدر سر شدم که شبکه رو عوض بکنیم، حالا میانمار رو داره نشون میده، خاطر ما مکدر نشه. ما خاطرمون باید مکدر شه، باید این شبا گریه بر ابا عبدالله و مظلومیتش میکنیم، بر مظلومیت مسلمونا و شیعیان و دوستداران ابا عبدالله هم الان باید گریه کنیم. ما گریه امروز ما برای مردم یمنه، برای مردم بحرینه، برای مردم میانماره، برای شیعیان نیجریه است. ما باید در اینا اگه نکنیم معلومه که انگار در مقابل ظلم سر شدیم ما. حضرت فهم برای کی گریه میکنید شما؟ برای کی نوحه میکنید؟ اگه شما گریه و نوحه میکنید برای کی ما رو کشته؟ ساکت شدن فرمود ای مردم، هر کس مرا میشناسد میداند که من کیستم، و آن که مرا نمیشناسد بداند که من علی فرزند حسینم، که او را در کنار فرات بدون هیچ گناهی و یا اینکه از او خونی طلب داشته باشند از دم شمشیر گذراندم. من فرزند آن کس هستم که پرده حریم و حرمت او را دریدند و اموال او را به غارت بردند و افراد خانواده او را به زنجیر اسارت کشیدند. من فرزند آن کس هستم که او را با زجر و شکنجه کشتند و همین افتخار ما را بس است. ای مردم، شما را به خدا سوگند، آیا به خاطر دارید که به پدرم نامه ها نوشتید و او را دعوت کردید ولی با او نیرنگ باختید؟ با او پیمان وفاداری بستید و با او و نماینده او بیعت کردید، ولی به هنگام حادثه او را تنها گذاشتید و با او به پیکار برخاستید و او را مخذول نمودید. پس شما را هلاکت و نابودی باد، چه بد توشهی برای خود پیش فرستادید و برای شما چه زشت و ناپسند بود. به من بگویید با کدام چشم میخواهید به روی رسول خدا بنگرید؟ هنگامی که به شما بگوید عترت مرا کشتید و حریم حرمت مرا شکستید، پس شما دیگر از امت من به حساب نمی آیید. اینجا این نوحه کنان و گریه کنان مزور منافق شروع می کنند به اینکه آقا ما برای شما چنین نوشتن، شروع می کنند به گریه کردن و به هم دیگه شروع می کنند مثلا کی این کار رو انجام داده، با یه تجاهلی گویی که از یک کره دیگه اومدن. حضرت می فرمایند که رحمت خدا بر آن کس باد که پند مرا بپذیرد و سفارش مرا درباره خدا و رسول خدا و دودمان او به خاطر بسپارد و حفظ کند، چرا که برای همه ما رسول خدا اسوه نیکویی است. اینجا مردم بعد از اینکه میبینن پاسخی ندارن بدن، شروع میکنن با همدیگه به سر صدا کردن که ای پسر پیامبر خدا، ما همگی فرمانبردار اوامر توییم و پیمان تو را محترم و دلهای خود را به جانب تو معطوف میداریم و هوای تو را در سر میپرورانیم. رحمت خدا بر تو باد، تو فرمان بده تا با هر آن که با تو درآمیزد بستیزیم. پناه بر خدا از وقاحت این مردم کوفه. و با هر کس که تسلیم دستورات تو باشد از در آشتی درآییم و یزید را از اریکه قدرت به زیر کشیم و او را اسیر کنیم و از کسانی که بر شما خاندان ستم روا داشتن بیزاری جسته و انتقام خون پاکان شما را از آنان بگیریم. حضرت می فهمن حیحات ایها الغدرت المکر، ای دروغگوهای مکار، دور از شما این حرفایی که دارید، چرا دروغ میگید؟ حضرت می فرمایند ای بی وفایان نیرنگ باز، در میان شما و خواسته های شما پردهی کشیده شده است، آیا برانید که با من نیز به همان گونه که با پدران من رفتار کردید عمل کنید؟ و هرگز چنین نخواهد شد، به خدا شترهایی که زائران خدا را از مکه به خدای شترهایی که زائران خدا را از مکه به منا و عرفات میبرند سوگند که هنوز آن زخم عمیقی که دیروز از قتل عام و کشتار پدرم و فرزندان و اصحاب او در قلب من پدید آمده است التیام نیافته و هنوز داغ رحلت رسول خدا را فراموش نکردم و همچنین داغ شهادت پدرم و فرزندان پدرم. مزه تلخ حزن و اندوه ناشی از این مصیبت ها را در سینه خود احساس می کنم و اندوه این عالم جان فرسا هنوز در قفسه سینه من مانده است و قصه های آنان در راه سینه من جریان دارد. من از شما می خواهم که نه با ما باشید و نه علیه ما. نمی خواد بر ما کاری انجام بدید، شما علیه ما مکر نکنید. ساکت شدند و بعد خطبه زینب کبری و دیگران که بهش نپردازیم وارد کاخ عبیدالله کردن اینها رو. وارد کاخ عبیدالله میکنن اینا رو. عبیدالله عرض کردم قبلا که به حضرت زینب سلام علیها نگاه میکنه و میگه که من هیه، کیه این؟ سه بار این سوال رو تکرار میکنه. زینب کبری سلام علیها در حالی که زنهای بنی هاشم اطراف او هستن با یک غرور و یک منزلتی حرکت میکنن، به او توجه نمیکنن، بهش میگن که او زینب دختر علیه، که اون گفتگو رد و بدل میشه، میخواد حضرت رو تحقیر بکنه. حضرت میگن من جز نیکی ندیدم. اینجا بعد از این که عبیدالله از حضرت زینب اولین سیلی رو میخوره، بر میگرده رو به امام سجاد علیه السلام و حضرت میگه که من انت، تو کیستی؟ حضرت میگن من علی ابن الحسینم. میگه که مگر خدا علی ابن الحسین رو تو کربلا نکشت؟ همون اعتقاد اینا به جبرگرایی که بعد خواهم عرض کرد که چطور بعد از جریان کربلا به شدت بهش دامن می‌زدن. حضرت می‌فرمایند که برادری داشتن به نام علی، مردم او رو در کربلا به شهادت رسوندن. عبیدالله دوباره برمی‌گیدیم که نه مردم نکشتن، خدا کشت. حضرت می‌فرمایند الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم یمت فی منامها. توفی و گرفتن روح با خداست و هر کس که روحش خدا نگرفت در خواب او رو قبض روح خواهد کرد. کنایه میزنن که خداوند قبض روح میکنه، ولی کشتن با آدم هاست، آدم ها کشتن. اینجا عصبانی میشه عبیدالله لعنت الله علیه، میگه که ولکه جرعتون علا جوابی، تو اینقدر اعتماد داری که جواب من رو میدی، از حبوبهی فزر بو اونقه، ببرید او رو گردن بزنید. زینب کبری سلام الله علیها تو همون حالت دستشونو میندازن دور گردن امام سجاد علیه السلام، میگن اول باید منو بکشید. امام سجاد با اون حالی که حضرت رو گرفتن، حضرت نمیتونه خودش بایسته و خودش رو حفظ بکنه، میفهمن اسکتی یا عمه، صبر کن عمه جان، حتی اکلمه، بذار من جوابشو بدم. حضرت میفهمن ابل قتل تو حد دونی، با قتل منو تهدید میکنی، من از مرگ میترسونی. اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهاده، توی نادون نمیدونی که ما عادتمون شهادته و کرامتمون شهادته، من از مرگ میترسونی. اینجا زینب کبری سلام الله علیها برمیگردن به عبیدالله میگن این همه خون از ما ریختی بس نیست، اگر میخوای بکشیش منم باید باش بکشی. که برخی از افراد کنجا هستن برمیگردن میگن که عبیدالله تو رو به زنها چه کار، رو این هم که بیماره. عبیدالله هم احساس میکنه اگر بخواد اونا رو بکشه هم باید بعد جواب یزید رو بده، چون حق کشتن نداشت، باید اینا رو احتمالا میفرستاد شام، اگرچه اون موقع مطمئن نبود، بعد عرض خواهم کرد. از طرفی هم خیلی براش خفت داشت که با کشتن اونها نشون بده در مقابل اونها شکست خورده، و با این رفتار زینب کبری سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام از این مهلکه جان سالم به در میبرن. این نکته رو عرض بکنم، عرضم تمام. اگر که عنایت بکنید امام در کوفه مردم رو توبیخ کردن، ولی خیلی خودشون رو معرفی نکردن، چون در کوفه مردم از قبل امیرالمؤمنین رو دیدن، حسنین رو میشناسن، هم امام مجتبی هم ابا عبدالله رو، لذا امام سجاد خیلی نیاز به معرفی خودشون در اینجا احساس نکردن. انشاءالله عمری باقی بود، فردا شب خواهیم دید حضرت وارد شام که میشن، نوع بیان حضرت در شام خیلی متفاوته و اونجا خیلی برای معرفی خودشون مطالب متعددی رو بیان میکنن. عرض من تمام و در این شب شهادت امام سجاد علیه السلام از اون حضرت اجازه بگیریم امشب روزه امام سجاد نخونیم، روزه رو بخونیم که برای همین امروزه. مثل دیروز بعد از ظهری، بعد از اینکه وجود نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، اینا حمله کردن به سمت خیام ابا عبدالله. خب شنیدید که بعد از این حمله از اهل بیت و از اون 84 زن و کودک کمتر بیشتر هیچ کاری بر نمی اومد، جز همون فرمایش امام سجاد علیه السلام که فرمودن فرار کنید. این زن و بچه ها پراکنده شدن در بیابان. یه نکته ای که به نظرم تو روزه کمتر بهش توجه میشه و شاید این هم از قصه های روزه مثل دیشبیست، اینه که کاروان دیروز غارت شد اما امروز به سمت کوفه اونا را حرکت دادن. این زن و بچه ها دیشب کجا خوابیدن؟ کجا به سر بردن؟ ما در تاریخ اینو داریم که ایام پاییز بود، محرم، ایام پاییز هوا شب سرده، خصوصا تو بیابان. بیابان اگر هواش در روز هم گرم باشه شبش سرده و بادهای سردی میوزه. خب اینها در خیام بودن. کدوم خیام؟ خیامی که سوخته بود، خیامی که فقط عمودش بعضن سر پا بود. این زن و بچه دیشب کجا به سر بردن؟ هر آنچه داشتن غارت شده بود، رو اندازی نبود که بگیم این بچه ها زیر یه رو اندازی، زیر یه پارچه‌ای قرار گرفتن که لااقل از سرما در امان باشن. اما هر جوری بود زینب کبرا، رباب، ام کلثوم، نمیدونم شاید این بچه ها رو زیر پروبال گرفتن که دیشب بگذره. اما قصه اصلی امروز بعد از ظهر بود، وقتی اینا اومدن سراغ زینب کبرا که باید کاروان حرکت بکنه. اینها آدمایی نبودن که کمک بکنن به زینب کبرا برای اینکه این زن و بچه ها رو سوار بکنن. مصیبت بعد این بود که اگر کسی بخواد سوار شتر بشه باید یه چیزی روی شتر باشه که این بر روش قرار بگیره. بچه ها رو سوار شتر میکرد، نمیتونستن خودشونو بکرد. تک تک این زن و بچه ها رو زینب کبرا سوار شتر کرد، دونه دونه. آخرین لحظه فرا رسید، خودش مونده و زین العابدین. امام سجاد رو با چه وضعیتی سوار شتر کرد، حالا زینب کبرا میخواد سوار شه. همه میدونیم که سوار شتر شدن کمک میخواد. این خانم یه روزی قرار بود سوار شتر بشه، بیاد به اینجا یه علی اکبری پاشو گذاشته بود به عنوان رکاب جلوی این بانو، یه ابوالفضل عباسی زیر بغلهای او رو گرفته بود، یه قاسم ابن الحسنی افسار شتر رو گرفته بود که تکون نخوره. زینب کبرا همه رو سوار کرد، نمیدونم شاید ایستاد یه نگاهی تو این غروب به سمت مدینه کرد، گفت صلی الله علیه یا رسول. نمیدونم تو دل زینب کبرا چی گذشت، یا رسول الله ما چطوری اومدیم، با کیا اومدیم، چطور داریم از این سرزمین میریم. قصه بعد این بود که این کاروان کامل نبود، مثل دیشبی بعد از این که این زن و بچه ها پراکنده شدن به یه بچه کوچولو نمیشه گفت که عزیزم قربونت بشم اگه فرار میکنی انقدی دور شو که بتونی برگردی. بچه که ترسیده فرار میکنه، حواسش هم به این نیست. من دیشب هیئت دانشگاه بودم، یه پدری با بچهش اومده بود، نمیدونم چرا دیشب این اتفاق جلوی بنده افتاد. این بچه خیلی بازی میکرد، بازی گوش بود، بلند شد رفت، این پدرم حواسش نبود، به یک مرتبه بلند شد دید بچه نیست. 10 دقیقه طول کشید تا این پدر این بچه رو پیدا بکنه. من شام غریبان رو کلن رها کرده بودم، به این پدر نگاه میکردم، کربلا رو تصور میکردم، با یه حیرتی دنبال این بچه میگشت، از این سوال میکرد از اون سوال میکرد. ولی زینب کبرا مثل دیشبی با ام کلثوم میدویدن تو بیابون، هیچکی نبود ازش سوال بکنن که یکی دو تا بچه کوچولو رو ندیدی تو این بیابون بگردن. انقدر رفتن رفتن به گمان خودشون به بچه ها رسیدن، رسیدن دیدن که بله دو تا بچه از دور همدیگر رو بغل کردن. شاید تو دل دو بزرگوار این اومد که الحمدلله امانتی های ابا عبدالله رو پیدا کردیم. دو نفر با خوشحالی اومدن جلو، دیدن دو تا بچه تو بغل همدیگه خوابشون برده. زینب کبرا دستش رو گذاشت رو دوش بچه ها که اونا رو بیدار کنه با خودش ببره. هی صدا کرد یه مرتبه دید بچه ها به بغل افتادن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و لعن الله قاتلیک علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
حاج آقا دعا میفرمایید؟ خواهش میکنم.
نسأل که وند اوک بسم که العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. الهی به فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا و به دماء شهدائنا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على کل شیء قدیر. خدایا به حق زینب کبرا، به قند زینب کبرا، منتقم قصه های زینب کبرا امام زمان ما رو برسان. خدایا به حق امام زمان، در پناه امام زمان رهبر عزیز ما رو حفظ و پرچم انقلاب رو به دست او، به دست صاحب اصلیش برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به زینب کبری سلام الله علیها، همه مرزا در اقصا نقاط عالم، همه مرزای آزادی عالم رو به حق زینب کبری شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق زینب کبری، به صلابت زینب کبری، دشمنان اسلام و مسلمین و شیعه در رأسشون دولت آل سعود، رژیم اسرائیل و دولت منحوس میانمار هرچه زودتر نیست و نابود و مفتزه بفرما. خدایا تو رو قسم بدیم به صلابت زینب کبری، به عظمت زینب کبری، به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم بدیم به زینب کبری سلام الله علیها، همه گذشتگان، حقداران، علما، پدران، مادران، همه اونایی که سهمی داشتن ما سر سفره ابا عبدالله بشینیم رو سر سفره زینب کبری سلام الله علیها میهمان بفرما. خدایا به مهربانی دل زینب کبری دلهای مؤمنین روز به هم نزدیکتر بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. حیدر پیشگاه زینب کبری سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.